بسم الله الرحمن الرحیم. کندوکاوی در اصول، پدیده شناسی عناصر فرهنگ و تمدن، جلد سوم. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 57. درباره رقص. گر دو دنیا جمع شد در دست تو، دستی بزن. حرکات موزون بدن، این ساده ترین و واضح ترین تعریفی است که می توان برای رقص ارائه داد. همانطور که شعر را بیان موزون می نامند، رقص را هم می شود حرکات موزون نامید و موزون بودن دقیقاً به معنای تکرار است و یا لااقل معنا و صفت و دریافتی است که از تکرار بدن به دست می آید. تکرار حروف یا کلمات و معنای واحدی به همراه وزن واحدی عبارت است از شعر. حالا در شعر نو مقداری این قواعد به هم ریخته و تکرار سوری بیشتر در تکرار معنوی پنهان شده است. ولی فرق چندانی ندارد و هدف همان تکرار زیباست و زیبایی تکرار است. و اینکه اگر بگوییم که هر تکراری هم زیبا نیست، حرف منصفانه ای نزدیم و بیشتر با دیدگاه و تجربه محدود قومی و فرهنگی قضاوت کرده ایم. وقتی رقص چینی و رقص ایرانی و رقص بومی آفریقایی و رقص راک آمریکایی را بغل هم قرار می دهیم، به نتیجه مذکور می رسیم. زیبایی تعریف مادی و سوری ندارد. زیبایی در یافت زیبا از چیزی است که می‌پنداریم آن چیز زیباست، حالان که همان چیز برای دیگری زشت است. عموماً تکرار چیزی، کلامی یا رفتاری وقتی زیبا و زیباتر است که هر بار جلوه و معنا و حس جدیدی را ارائه دهد و این ارتقا یا تجدد و تغییر در ماهیت و معنا و احساس خواه ناخواه به لحاظ ظاهری و سوری هم تغییراتی را هرچند بسیار ناچیز بروز می دهد. یعنی تغییر در محتوا موجب تغییر در شکل می شود. بنابراین به معنای دقیق و کامل کلمه تکرار اصلا میسر نیست، یعنی تکراری وجود ندارد. مثال دیگر در زیبایی مربوط به طبیعت است و می دانیم که تقارن هندسی به معنای نوعی تکرار است که جنبه ای از زیبایی را در طبیعت جلوه‌گر می سازد و یا لااقل علتی به حساب می آید برای زیبایی. مثلا یک شاخه گل با برگ‌های متقارن یا تکراری. ولی در این حال می دانیم که واقعاً برگ‌های یک گل رز هرگز عین یکدیگر و تکرار کامل یکدیگر نیستند، حتی به لحاظ فرم هندسی و فیزیکی. همانطور که دوتا برگ از یک درخت تکراری و عیناً و دقیقاً مثل هم نیستند، ولی بسیار شبیه به هم هستند. یکی هستند و نیستند و این یکی از رازهای زیبایی است. شعر هم همینطور است، خاصه در غزل و خاصه در غزلهای ناب حافظ این حقیقت را میتوان درک کرد. هر بیتی دقیقاً تکرار معنای بیت دیگر است و همه ابیات یک غزل تکرار یک معنای واحدند و بر یک وزن و قافیه واحد حرکت می کنند، ولی همان معنای واحد با اینکه مرتباً در هر بیتی تکرار می شود و این تکرار مثل پلکان نردبان است برای آن معنا. و حتی مثلا می توان گفت که همه غزلیات حافظ و یا عمده آنان بیان معنای واحدی هستند و همه تکرار یک حقیقتند، ولی در هر تکراری آن حقیقت جدیدتر می شود و گویا تازه برای اولین بار است که کشف می گردد. در مثال دیگر اصلا خود آدم ها را می توان نمونه آورد که همه یکی و تکرار هم دیگرند. همه امیال و حواس و غرایز و کالبد و فیزیولوژی و بیولوژی واحدی دارند، ولی دوتا یکی نیستند. همه یکی هستند و نیستند و از این لحاظ می توان گفت که انسان‌ها زیباترین موجودات عالم می باشند و اسوه و افسانه زیبایی‌اند، زیرا محل دریافت زیبایی هستند و یا منصفانه تر بگوییم محل دریافت عالی ترین حد زیبایی هستند و یا می توانند باشند. با این مقدمه بازگردیم به رقص. می دانیم که بسیاری از کارها رقص گونه است و حتی عمدن و آگاهانه با رقص انجام می شود و بهتر انجام می شود و خستگی کمتری پدید می آورد. مثلا قدیم ترها زنان در شالیزارهای شمال ایران با رقص کار می کردند یا عملها با حالت رقص گل را لگدمال می کردند و امثال هم. و این مختص کارهایی بوده که در آن تکرار یک عمل زیاد بوده است. پس تکرار زمینه رقص‌آوری در کار بوده است، مثل درو کردن و یا باد دادن خرمن کوبیده شده. شاید هم اصلاً به لحاظ تاریخی رقص از کارهای روزمره سر برآورده باشد. می دانیم که کاری که در آن یک رفتاری مرتباً تکرار شود بسیار خسته کننده است، هم به لحاظ جسمی و هم به لحاظ عصبی و روانی و جزو شاق ترین کارها محسوب می شود. و می شود گفت که رقصی شدن این نوع کارها خود وسیله ای برای کاستن از خستگی کار بوده است که هم قولنج جسمی و هم کسالت و انقیاد عصبی و روانی را تخفیف می داده است. و امروزه هم می دانیم که رقصیدن وسیله ای برای تنوع و تفریح و تفرج تن و روان است. به همین دلیل است که رقص‌های تند و سریع تر که موزون‌تر هستند و تکرار در آن احاطه بیشتری دارد مختص طبقات پایین و فقیر جامعه است و رقص اشراف کند و غیر موزون‌تر است، مثل فرق رقص دیسکو و تانگو. این تفاوت رقص در جوامع شرقی و ایرانی هم کاملا محسوس است. این تفاوت را بین شعر موزون کهن و شعر نوی غیر موزون هم میتوان دید و به همین دلیل است که شعر نو و غیر موزون تر برخواسته از طبقه شکمسیر و اشرافی و بورژوازی بوده و میباشد. یکی از دلایل مخالفت شدید تولستوی با شعر نو از همین رو بود و می‌دانیم که موسیقی و رقص راکند رول برخواسته از طبقه کارگر و حد اکثر خورده بورژوازی غرب بوده است که تندترین موسیقی و رقص شناخته شده در تاریخ زنده بشر است و گو این که با صدا و حرکت ماشین در صنایع هماهنگ شده باشد. و می دانیم که برجسته ترین علت شهرت و جذابیت چارلی چاپلین در جهان سینما به خاطر راه رفتن تند و موزون و ریتمیک او بود که رابطه ای مستقیم با اندیشه و معنای آثارش دارد. یک نوع راه رفتن ماشینی و رقصوار. همانطور که بسیاری از رقصهای سنتی ایرانی دقیقاً بیانگر انواع کارها و شغلهای رایج سنتی است، مثل خوش چینی، درو کردن، پتک زدن، گل لگت کردن، سنگ پرانی در بنایی و امثال هم. در اینجا نمی خواهیم به این نتیجه تکراری برسیم که هنر و رقص و شعر و موسیقی روبنا و محصولی از شکل ابزار تولید است. این نتیجه گیری سوسیالیسم مارکسیستی هرچند که کشف مهم و واقع بینانه‌ای بود ولی تمام امر نبود و نتیجه گیری نیمه کاره و عجولانه‌ای بوده است و میوه ای کال است. همانطور که شعر خستگی و رخوت و رنج و انقیاد را از منطق می زداید و اندیشه را جلوه ای تازه می دهد و سبک بال می سازد و غبار از صورتش پاک می کند، رقص هم تن و اعصاب و روان را صیقل می دهد و ثقل زدائی می کند و گردگیری می نماید. و اما رقص نه تنها ضدیتی با مذهب ندارد، بلکه ریشه کهنی در مذهب دارد، هرچه که منجر به سلامت و شادابی و احیای جسم و جان آدمی باشد مذهبی است و مذهب حقیقی زنده کننده انسان است و آنچه را که مارکس تخدیر و افیون توده ها نامید همان مذهب تحریف و واژگون شده است و به قول شریعتی مذهب ضد مذهب است. و اتفاقاً در تنها مذهبی که رقص و عبادت به طرز عجیبی به هم آمیخته شده است، اسلام است. سماع عارفان ما که گل سرسبد دین ما هستند و اعلای عبادت دینی ماست و اکمل الصلات بوده و رقص مذهب است به یاد خدا و برای خدا و در محضر خدا. و از برپا کنندگان و آشکار کنندگان اصلی و مشهور آن مولای رومی است که در نهایت تقوا و عبادت و در حین مقام اجتهاد و فقه و فلسفه و عرفان آن هم در عالی ترین حدش به سماع رسیده است و سماع را غایت صلات و اشد عبادت یافته است. و این ریشه در صدر اسلام و محضر پیامبر اکرم صلی الله دارد و امری بدعتی نیست. از جمله آداب و رفتاری که از سلمان فارسی مشاهده می شد و دال بر کفر او بود، همین سماع بوده است که همواره هم پیامبر اکرم از وی دفاع تام نموده است. مشابه همین مسئله که درباره امیرالمؤمنین و بسیاری از مریدان او در اصحاب صفه مشاهده می‌شد که دال بر کفر آنان می‌گردید، نیز همین سماع در انواع گوناگون آن بوده است که همواره هم از جانب پیامبر اکرم مورد تایید و دفاع خاص بوده است، تا آنجا که می‌فرماید بر علی هیچ عیبی وارد نیست زیرا او مماس بر ذات خداست. سماع گاه ما قبل یا ما بعد نماز بوده است و گاه اصلا خود نماز بوده است و گویی نماز تمرینی قلبی و روحی و معرفتی برای سماع بوده است. و این امر در قرآن کریم نیز نشانه هایی دارد. و آنان که برای ذکر خدا به عقب و جلو و به پهلوها خم و راست می شوند. و این می‌دانیم که این وضع و رفتاری نیست که در نمازهای روتین امروزه اتفاق افتد و بلکه نشانه‌ای از سماع و رقص عارفانه است. البته می‌دانیم و می‌بینیم همانطور که رقص‌های مدرن اساساً پدیده‌ای تقلیدی و تصنعی و کاذب و مخرب و مستهلک کننده اند و ماهیتاً در تضاد با ماهیت اصلی و طبیعی رقص می‌باشند و عموماً تحت تأثیر الکل و محرک‌ها و مخدرات هستند و برای جسم و اعصاب و روان اکثراً مضرند و به همین دلیل فساد آور هم می‌باشند. بسیاری از سماع‌ها نیز از قدیم تا کنون همین گونه بودند و از اصل معنا و ماهیت و انگیزه باطنی و ایمانی و معرفتی به کلی دورند و ماهیتاً از جنس همین رقص‌های راکند رول و تانگو می باشند، منتها با شعارها و کلماتی دینی و اطوار تقلیدی که عموماً تحت تأثیر مخدرات پدید می آید. این که چرا راکند رول و تانگو و بابا کرم در طول تاریخ و خاص امروزه در جامعه ما لباس سماع و درویشی به تن کرده و به جای شعرهای پل مکارتی و مایکل جکسون و آواسی غزلیات شمس و حافظ و یا اسماء خدا را زمزمه می کنند بر همگان آشکار است. نفاقی از سر ناچاری، مثل این که فلانی هم عرق می خورد و هم نماز می خواند و یا بهمانی هم نزول خار است و هم هر سال به مکه می رود. یکی هم چادر و مقنعه دارد و هم عشرت کرده گردان است. و گفتند ای فلانی، چرا گوسفند مردمان می دزدی و می کشی و همه را صدقه و خیرات می دهی؟ گفت صدقاتش با گناه دزدیش بدر و اما پوست و دنبهش برایم باقی میماند. اینها از امراض و فجایع دینی است که میخواهد به زور سرنیزه همه را ارشاد و هدایت نماید و به بهشت بفرستد و میگوید لا اکراه فی الدین منسوخ شده است و یا اینکه خدا هم جبار است. خدا جبار است، به تو چه مربوط؟ آیا خدا به تو هم گفته که جبار باشی؟ کی و کجا گفته؟ در گوشی مثل خیلی از در گوشی های مشهور دیگر میگویی گفت ای رسول بر کافران و منافقان غضب کن. مگر تو رسولی؟ تو اصلا بیا مسلمان بودنت را با نشانه های قرآنی ثابت کن، مؤمن بودن طلب تو. آیات قهر و غضب و قتال در همه جای قرآن علناً مخاطبی جز رسول و مؤمنان ندارد. کدام یک از صدها نشانی یک مؤمن در قرآن در شما دیده می شود که خود را مأمور قهر و غضب و قتال پنداشته ای و در خیابان قد و بالا و چشم و ابرو و موهای زنان مردم را دید می زنی و تعذیرشان می کنی؟ مگر به تو نگفته اند که آیه حجاب یکی مربوط به زنان پیامبر است که هیچ کدام از زنان ما زن پیامبر نیستند، زیرا نبوت ختم شده است و ما فراموش کرده ایم و هر یک خود را پیامبر فرض نموده ایم. و دیگر آیه مربوط به زنان مؤمنه است که به زنان مؤمنه بگو که خود را بپوشانند که این بهتر است. اول این که مؤمن و زن مؤمنه در ده ها آیات قرآن نشانه هایی دارد که با این نشانه ها 1% از زنان و مردان مسلمان را هم نمیتوان مؤمن به حساب آورد، همانطور که قرآن میفرماید نگویید که ما مؤمن هستیم، بگویید که تازه دعوی اسلام کرده ایم و بدانید که اکثر مردم ایمان نمی آورند. پس اکثریت مردم طبق سنت خدا غیر مؤمنان هستند. پس حجاب مشمول حال اینها نمی افتد. و دوم این که تازه آیه حجاب که ذکرش رفت در مورد زنان مؤمنه هم امری مستحب است، نه واجب. و سوم این که حجاب یکی از امور عبادی است و امور عبادی که تعذیر و عقاب حساب ندارد. آیا می شود کسی را به دلیل عاشق نبودن محاکمه کرد و شلاق زد؟ مؤمن بودن همان عاشق بودن است. عشق به حق که در دل می درخشد و امر ارادی و تلقینی و مدرسه‌ای و کتابی نیست. هیچ دلی ایمان نمی آورد الا به اذن خدا. قرآن کریم. پس ایمان واقعی قلبی است، نه ذهنی و فلسفی و تفسیری و فقهی و شرعی. از شقشقیه بگذریم و برگردیم به اصل مطلب. پس رقص در اصل و طبیعت خود نوعی تزکیه کار بوده است و سختی و خستگی و انقیاد حاصل از کار را از تن و روان پاک می کرده است. ولی امروز رقص های مدرن و رقاص های این تمدن عموماً این گونه نیستند و بلکه تقلیدی از سر جهل و جنون و ناچاری است. همانطور که مسائلی مثل نماز و حجاب و بسیاری از اعمال و احکام و آداب دینی در اصل این گونه که امروز می‌بینیم نبوده است و این عبادات اساساً تقلیدی و تفننی است. و حالا جنبه های سهوی و ریایی و تأثری آن بماند که خداوند این گونه نمازگزاران را در قرآن از جمله تکذیب کنندگان دین نامیده است. فویلون للمسلین الذین عن صلاتهم ساهون و الذین هم یراؤون. مشابه همین بلا و فاجعه بر سر سماع و رقص عارفان هم آمده است، آنهایی که قرار بوده در کاباره ها برقصند و کاباره نمی‌یابند، کاباره هایی به نام خانقاه درست کرده و در آنجا تحت عنوان سماع می‌رقصند و علی علی می‌گویند. گناهان این جماعت به گردن خودشان است، ولی گناه برتر مربوط به کسانی است که این شرایط هولناک را تحمیل کردند و مردم را جبرن به نفاق در دین کشانیده و همه مقدسات را لوس نمودند و بدین گونه عبادت را سیاست کرده و سیاست را رزالت نموده و رزالت را قداست بخشیدند. و کار تزکیه تن است و رقص تزکیه کار است و صلات تزکیه رقص است و سماع هم تزکیه صلات است. از تن تزکیه خانه نفس است و این 4 نوع از حرکت موزون وجود آدم است. کار، رقص، نماز و سماع و این چهار مرحله از شدت ریتمیک و سرعت موسیقیایی حاصل از کردار بشری است که به ترتیب از کار تا سماع بالا و بالاتر می رود و اوج می گیرد و سماع اشد و کمال شعر و موسیقی است که از تن آدمی ظهور می کند. و غایت مستی طهورایی و فنای در حق است و انبساط کامل در چهار مقام و چهار جلوه و چهار درجه. بیاییم به قول قرآن علم درجات را درک کنیم تا دوگماتیزم دین و دل و دنیای ما را تباه نکند. ولی ما به عنوان شیعه و خاص شیعه جعفری اصلی داریم که مکررن از جانب امامان ما به مؤمنان تذکر داده شده، خاص از جانب امام صادق علیه السلام و آن تقیه است که در روایت امامیه فراوان آمده است و آن این که مؤمنان در دوران غیبت امام زمان همه چیزشان در تقیه باشد، یعنی مخفی و باطنی از جمله ایمانشان و کلیه امور عبادیشان، زیرا خود امام مخفی است و وجودش در تقیه است. بنابراین حتی نماز مؤمنان حقیقی دیده نمی شود و بازاری نیست تا چه رسد سماعشان. بنابراین رقص و سماع هر دو برای مؤمنان حرام است و این حرامی معرفتی است و نه حکومتی، زیرا مؤمن اگر قلباً مؤمن است، خواه ناخواه چنین خواهد بود و به تجربه در می‌یابد که باید چنین باشد وگرنه ایمانش از دست می‌رود. پس باید اضافه کنیم که تقیه هم تزکیه کل وجود است و نکته آخر این که سماع به لحاظ لغت از ریشه سماع به معنای شنیدن است. پس اهل سماع حقیقی کسی است که گوش دلش به کلام حق شنوا شده است و با شنیدن آن به مستی طهورایی می افتد و آنچه که به لحاظ ظاهری از این شنیدن بروز می کند نوعی رقص است که سماع نامیده می شود. امروز هنوز هم در برخی از گویش‌های بومی ایرانی مثل کردستان و مازندران سماع را همان رقص می‌دانند و به رقص سماع یا سمع می‌گویند و این واژه‌ای عربی است و منشأ آن در فرهنگ ناب صدر اسلام و بیت پیامبر اکرم و اصحاب صفه است، زیرا وحی همان سمع می‌باشد. مقام نبوت یعنی مقامی که گوش دل به کلام خدا شنوا می شود، همانطور که پیامبر اکرم به هنگام وحی به سکران خارق العاده‌ای می رسید و گاه از حال می رفت و گاه پس از هر مرحله از نزول وحی حرکاتی موزون و سماع گونه از وی بروز می نمود که در نظر کافران جنون فهمیده می شد و به همین دلیل پیامبر را مجنون می نامیدند. و این مسئله در قرآن چند بار نقل شده و خداوند پیامبر را از اتهام جنون تبرئه کرده و بلکه آنهایی را که او را مجنون می نامند مجنون نامیده است. و رقصهای عام بشری هم حاصل شنیدن موسیقی است و موسیقی که به واسطه گوش سر شنیده شده و تن را به رقص در می آورد. بنابراین رقص هم ماهیتاً از جنس سماع است، منتها یکی به واسطه گوش سر و دیگری به واسطه گوش دل. یکی به واسطه موسیقی و صدا و نوای بشری به رقص در می آید و یکی هم به واسطه موسیقی و صدا و نوای الهی به رقص در می آید. همانطور که پیامبر اکرم می فرماید هر چیزی را ظاهری است و باطنی، رقص و سماع هم ظاهر و باطن یک امر می باشند. همانطور که پیامبر و علی علیه السلام ظاهر و باطن یک امرند در جلوه ای کاملا متضاد. یکی مظهر رحمت است و دیگری مظهر نعمت که قهر و غضب به نظر می رسد. همانطور که شریعت و حقیقت نیز ظاهر و باطن امر خداوند می باشند. همانطور که از ابو بکر تا ابو ذر و از ابو ذر تا سلمان راه طویلی است ولی جلوه‌های یک امر بودند. همانطور که از یک مسلمان موروثی تا یک مؤمن مبتدی و تا یک عالم شریعت و تا یک عارف حقیقت راه زیادی است، از رقص تا سما نیز فاصله از زمین تا آسمان است. تازه رقص داریم تا رقص. از رقص طبیعی تا رقص تصنعی و ریایی تفاوت زیادی است، ولی طبق سنت خدا در قرآن همواره می دانیم که اکثر مردم جاهل و کافر و غافل و ریاکار و قشری هستند. و باز هم باید بدانیم که اگر خداوند می خواست با نظری همه مردم جهان مؤمنان مخلص می شدند. و کلام دیگر این که باید بدانیم که شعار سیاسی قرآن این است و بس، لا اکراه فی الدین. در دین خدا هیچ اجباری نیست و این گونه حق از باطل متمایز می شود. پس بگذاریم حق از باطل جدا باشد. این دو را به هم نیامیزیم تا خسرت دنیا و آخرت نشویم. و نکته آخران که از قدیم رسم بوده است، آنان که اصول علمی و الفبای رفتاری دین خدا را انکار نموده و زیر پا نهاده اند، به شدت و به طرز وسوسه انگیزی به امور عبادی که همگی فروع دین هستند متوسل شدند تا کسی مکرشان را نبیند. به جای صدق صدقه دادند، به جای حیا نمودن در جوال رفتند، به جای قناعت زود زود به مکه رفتند، به جای پرهیز از حرص و حسد و ربا و زنا و ریا مرتبا نماز مستحبی خوانده اند، حالان که حتی نمازهای یومیه هم بر آنها وارد و فریضه نبوده است، زیرا اهل ایمان نبودند. زیرا مخاطب اقامه صلات در حدود 100 آیه از قرآن جملگی مؤمنانند و نه مسلمین. و فروع دین اجر عمل و حیات دینی انسان است از طرف خدا و خدادادی و قلبی و روحی است، یعنی عبادی است، و عبادت یعنی پرستش و عشق ورزی با حق. همانطور که پیامبر اکرم نماز را یکی از بهترین اجرهایی می داند که خدا در این دنیا به مؤمنان می دهد. پس نماز اجر است نه اجاره، عشق است نه محاسبه. و بدین گونه مذهب ضد مذهب و شیعه ضد شیعه پدید آمده است، یعنی نفاق که اشد کفر است. این واقعه در کلیه مذاهب رخ داده است و بالاخره منقرض گردیده است و حالا نوبت انقراض نفاق از بطن شیعه است. عصر مذهب ضد مذهب در ایران در حال به پایان رسیدن است و پوستین وارونه در حال سوخته شدن است و محفل رقاصی شیطان در حال به پایان رسیدن است. پس کار و رقص و نماز و سماع مراحل تزکیه وجود انسانند و جریان واحدی می باشند، منتها همانطور که مکررن در قرآن و سخنان پیامبر و امامان آمده، برای مؤمنان کار هم عبادت است، ولی برای کافران عبادت هم گناه و زجر است. مسئله این است که یکی هست و یکی هم تظاهر می کند که هست. برای کافران رقصیدن به نفس عبادت و سلامت و صدق و دین نزدیکتر است تا نماز خواندن. آن که باید برقصد ولی نماز می خواند منافق است و زجر می کشد. از زمانی که کار صنعتی شده، رقص و عبادات هم تصنعی و ریایی شده است، یعنی هر چیزی ضد خودش شده است، زیرا انسان ضد خودش شده است. همانطور که کار صنعتی رزق بشر را بلعیده و تباه می کند، رقص مدرن هم کسالت آور و منقبض کننده است و عبادات هم همه فسق و زناکاری است. درباره منطق، منطقی کردن چیزی همان جریان مقایسه آن چیز است با چیز دیگری که یا شباهتی با آن دارد و یا تضادی. کلن مقایسه دو چیز یعنی یافتن نقاط اشتراک و افتراق آن دو چیز. ما درباره چیزی نمیتوانیم نطق کنیم که مورد قبول و درک خودمان یا مخاطبی باشد، مگر آنکه به قیاس آن چیز با چیزهای دیگری دست میزنیم و در این قیاس است که نطق حاصل میشود. یعنی آن چیز منطقی میگردد ولی میگوییم سخن فلانی منطقی نیست. یعنی سخنش ارزشی ندارد و ارزش واقعی سخن در کلامش وجود ندارد و به همین دلیل قابل قبول نیست. یعنی فلانی نتوانسته است درباره چیز مورد نظر به قیاس دقیق دست بزند و نقاط اشتراک و افتراق آن چیز را با چیز دیگری واضح نماید و یا اینکه ما نتوانستیم این نقاط را درک نماییم. وقتی شعاری می دهیم نیز مشغول قیاس هستیم. وقتی می گوییم زنده باد فلان، مشغول مقایسه آن فلانی با بهمانی هستیم. بهمانی که مورد قبول ماست و نیز مشغول مقایسه فلانی با بیساری هستیم. بیساری که مورد قبول ما نیست. یعنی صفتی را که بیساری ندارد فلانی دارد و مثل بهمانی است. یعنی هر منطقی در فاصله بین دو چیز متضاد شکل می‌گیرد، دو چیزی که یکی مورد قبول است و دیگری مطرود است. یعنی هر کلام و منطقی در فاصله بین یک آری و نه در نوسان است. از این روست که می‌گویند منطق درست منطق دیالکتیکی یا جدالی است، یعنی منطقی که در جدال با دو قطب مثبت و منفی حاصل شده باشد. در واقع درجات منطقی بودن یک سخن همان شدت برخورد سخنگوست از چیزی در رابطه با دو چیز یا دو ارزش کاملا متضاد. سخنگو به میزانی که بتواند سوژه مورد نظرش ای را در نبرد با دو سوژه ایکس و ایگرگ که در دو طرف ای هستند و در تضاد آشتی ناپذیر با هم دیگرند قرار دهد و به این جدال هرچه شدیدتر دامن زند و در نبردی سخت بین ایکس و ایگرگ که بر سر ای در میگیرد حقیقتی از ای را روشن نماید و اثبات کند، به همین میزان منطقی تر نامیده می شود. یک معنا بین دو معنای متضاد دیگر یا یک پدیده بین دو پدیده متضاد دیگر که آن پدیده مورد نظر را از دو سو محاصره کرده است. به زبان دیگر آن دو معنای متضادی که یک معنا را از دو سو مورد سوال و جدال قرار داده اند، بیانگر دو معنای متضاد اندرونی آن یک معنای مورد نظر است که در بیرون از آن حضور یافته اند و در واقع زائیده معنوی آن می باشند. یعنی ایکس و ایگرگ دو شقه معنوی باطن ای می باشند. به زبانی دیگر ای به لحاظ معنا شقه شده است و دو قطبی گردیده و از هم گسسته است و به صورت دو معنای متضادی در آمده است و حالا یک آدم منطقی بایستی بار دیگر این دو قطب را به هم برساند و به هم مربوط و متحد و یگانه کند. و این یک حالت دیگر از منطق است که منطق توحیدی نامیده می شود و در تضاد با منطق دیالکتیکی می باشد. یعنی یا بایستی ایکس و ایگرگ را به یگانگی رسانید و در این صلح و اتحاد مجدد حقیقت وجودی ای اثبات شود و ای مظهر یگانگی ایکس و ایگرگ شود و این منطق توحیدی است، و نوع دیگرش این است که ایکس و ایگرگ را از همدیگر دور نموده و فقط به یکی از این دو قطب حق داده شود و جناح دیگر به کلی نفی گردد و ای مترادف و مساوی با یکی از دو جناح تلقی گردد، و این منطق دیالکتیکی است. در منطق دیالکتیکی فقط یکی از شق ای، یعنی یا ایکس و یا ایگرگ برگزیده و اثبات می شود و دیگری به کلی نفی می گردد، و یا این که یکی از شقه ها بر دیگری ترجیح داده می شود و یا این که حد اکثر هر دو شقه در هم ادغام و یا با هم جمع می شوند و یا مساوی انگاشته می شود. یعنی ایکس مساوی ایگرگ. و این عالی ترین حد منطق دیالکتیکی است و عالی ترین حد منطقی است که عموماً در نزد مردم رایج است و در دانش مورد استفاده قرار می گیرد. قیاس، تشابه، تساوی. این سه مرحله عملکرد منطق عام بشری در حوزه ادب و علم است. ولی در منطق توحیدی ایکس و ایگرگ مشابه یا مساوی نمی شوند، بلکه این همان دیده و فهمیده می شود و ایکس و ایگرگ جانشین و آلترناتیو کامل یکدیگرند در آن واحد و دو جلبه برحق و درست از ای محسوب می گردند. می بینیم که در منطق دیالکتیکی و جدالی که منطق حاکم بر اکثر بشریت در کلیه امور حیات مادی و معنوی است، یک پدیده شقه می شود و سپس یا یک شقهش به کلی انکار می شود و یا حد اکثر این دو شقه با هم مساوی انگاشته می شوند. به هر حال منطق دیالکتیکی شق کننده پدیده است و دوگانه کننده چیزهای واحد است و تفرقه و تضاد اندازه بین چیز هاست و در حد کمالش که تساوی دوگانه های متضاد است و تا به آخر و به طور بی پایانی تضاد و جدل حاکم می ماند تا این دو شقه متضاد را در کنار هم نگه دارد تا از هم دور نشوند. پس صلح و تساوی این دو شقه ها به واسطه جدال و جنگ میسر می شود. یعنی کمال منطق دیالکتیک این است: جنگ برای حفظ صلح، و این جنون است. یعنی ایکس و ایگرگ برای اینکه در کنار هم بمانند و با هم مساوی تلقی شوند بایستی بی امان با یکدیگر بجنگند و نزدیکی و تساوی ایکس و ایگرگ در واقع فقط در میدان جنگ و در حال گلاویز بودن با یکدیگر میسر است و عامل این جنگ انسان منطقی است و در این جنگ فقط خود انسان جنگفکن است که مستهلک و تباه می شود. ولی منطق توحیدی این است که بتوانیم در بطن ایکس ایگرگ را ببینیم و نشان دهیم و در بطن ایگرگ هم ایکس را عیان نماییم. و در این صورت است که ای یگانگیش را باز می‌یابد و ایکس و ایگرگ به عنوان دو بال موجودیت و پرواز ای عمل می‌کند و این به معنای تساوی بین ایکس و ایگرگ اصلا نیست، بلکه به معنای ظاهر و باطن همدیگر می‌باشند و به معنای دوستی و اتحاد است، نه تشابه و تساوی. قرآن می‌فرماید کافران میگویند که خوب و بد و پلید و پاک همه یکسان است، حالان که هرگز چنین نیست. منطق توحیدی از وادی قیاس حاصل نمی شود، بلکه در پایان منطق دیالکتیکی و آنگاه که انسان دیالکتیکی ساقط شد امکان به وجود آمدنش هست. پس منطق دیالکتیکی مقدمه و دستگرمی و تمرینی است برای کشف منطق توحیدی، و این تبدیل یک تبدیل زنجیره‌ای نیست، بلکه عروجی و جهشی است. لذا هر کسی هم که به غایت منطق دیالکتیکی رسید و در آن ساقط و پوچ شد هم لزوماً به منطق توحیدی نمی رسد، یعنی منطق توحیدی از بطن و از ادامه منطقی دیالکتیک حاصل نمی آید. غایت دیالکتیک پوچی و فروپاشی است و رسیدن به برزخ منطق است که همان مرگ دیالکتیک می باشد و هیچ مرده‌ای به خودی خود قدرت عروج ندارد. اگر غایت فلسفی هگلی و دیالکتیک او به نیهیلیزم رسید خیلی منطقی بود، ولی همه نیهیلیست ها به عروج و اشراق و درک توحیدی و منطق توحیدی نرسیدند، و یا این که به تباهی بزرگتری که همان مکتب اصالت پوچی باشد دست یافتند. نیچه بزرگترین و کاملترین نیهیلیست تاریخ جدید غرب است که در غایت برزخ منطق ساقط گردید و به نظر می رسد که در اواخر عمرش از این برزخ و پوچی راه نجاتی یافته باشد. نیچه کاملترین فرزند منطق دیالکتیک است، ولی کسانی چون کامو و کافکا و سارتر و کوکتو و امثال هم از این برزخ سرمایه و دکانی پدید آوردند و نسل‌هایی از قبال این مکتب تباه شدند. ولی به نظر می رسد که کسانی چون برکسون و هوسرل و یاسپرز توانسته باشند از این برزخ رسته باشند و درک توحیدی را لمس کرده باشند. بنابراین دیالکتیک در نفس ناطقی بشر است و اختراع فلسفی نیست و آن دیالکتیک جسم و روح است یا دیالکتیک خود خدا که در هر پدیده و معنایی آشکار می شود. بنابراین جز کسانی که به مقام توحید نفس رسیده و نفس واحده را درک کرده اند و به وحدت تن و روح بینا شده اند، ما بقی بشر در گرداب جدالی بی پایان دست و پا می زنند و مستهلک می گردند. کسی که در قلب دشمن دوست را ببیند و از بطن خیر شر را درک کند و در دل خود خدا را و از بطن خاک روح را بیابد، به منطق توحید رسیده است. و کلام آخر این که کسی که منطق دیالکتیکی را به خدمت کشف حقایق بگیرد، بسیار سریع به غایت برزخ آن می رسد و حتی از آن برزخ عروج خواهد کرد و به منطق توحیدی خواهد رسید. یعنی فقط عاشقان حقیقت هستند که خیلی زود به غایت دیالکتیک می رسند و از آنجا پرواز می کنند، ما بقی در آن هلاک و تباه می شوند. یعنی آن که می خواهد منطق را وسیله فریب و قدرت کند، در آن پوچ و رسوا می شود. و برابری آخرین شعار دیالکتیک است و حریم رسوایی دیالکتیک نیز در همین شعار اوست و عمل واقعی به این شعار جز در پوچی یافته نمی شود. همه با هم برابرند، یعنی همه پوچند، و برای تحقق این شعار جز جنگ بی پایان حاصل نمی شود. جنگ برای صلح، جنگ برای برابری، جنگ برای نشان دادن برابری نابرابرها. قرن 19 هم عصر تقدس دیالکتیک است و قرن 20 هم عصر شعار برابری. دیالکتیک که بر قیاس عمل می کند، منطق ابلیس است و ابلیسیت نفس بشر است و اهل معرفت ابلیس را در ماهیت منطق دیالکتیکی می شناسد و از شرش می رهد. و به قول مولانا، نخستین کسی که قیاس کرد و کافر شد ابلیس بود. قیاس نور خود با لجن آدم، یعنی ابلیس باعث و بانی منطق است، منطقی که جز قیاس روشی ندارد. درباره هدیه، بهتر است که از همین آغاز حساب هدیه را از رشوه و جایزه و بدهبستان‌هایی که تحت عنوان کادو به مناسبت‌های گوناگون رد و بدل می‌شود جدا کنیم، که خود انواع تجارت است که گاه تا سرحد جنایت هم پیش می‌رود. هدیه دعوت است به هدایت، همانطور که به لحاظ لغوی هم از یک مصدر می‌باشند. هدایت به سوی چه؟ در هر هدیه ای خواه ناخواه منتی نهفته است، به رنگ ها و انگیزه های گوناگون، و همین منت گوهره و منشأ هدایت است از سوی هدیه دهنده که می خواهد طرف خود را متوجه چیزی نماید به سوی خیش. به زبان ساده، کسی که هدیه‌ای می‌دهد می‌خواهد دیگری را به سوی خود بکشاند، پس عام‌ترین معنای هدایتی که در هدیه دادن نهفته است همانا هدایت به سوی من است. کسی که هدیه‌ای می‌دهد در نفس عملش می‌گوید به من توجه کن، به من فکر کن، مرا دوست بدار، به سوی من بیا، مرا پیروی نما. پس هدیه اگر رشوه‌ای و حق و سکوتی و جایزه‌ای و بدهبستانی نباشد، دعوت به خیشتن است به لحاظ عاطفی و باطنی و عقیدتی و امثال هم. خالص‌ترینش دعوت به دوستی و دوست داشتن است و این خالصانه ترین ماهیت هدیه در میان مردم میتواند باشد که به هسته مرکزی معنای آن یعنی هدایت بسیار نزدیک است، زیرا دوست داشتن کانون نجات از بسیاری دردها و اسارت‌هاست. دوست داشتن کسی حس رهایی است و در این حال موتور رهایی بخش هم هست. وقتی آدم به یقین بداند که لااقل یک نفر هست که او را به خاطر وجودش دوست می‌دارد، گویا به غایت بسیاری از آرزوهای خود رسیده است. ولذا دست از بسیاری از آرزوهایش می کشد و این همان خصلت رهایی بخش دوستی می باشد، زیرا اسارتهای آدمی جملگی در مسیر راه رسیدن به آرزوهاست که پدید می آید. پس هدیه خالصانه می تواند حقیقتاً ابزاری برای نجات و هدایت کسی از بدبختی و تشنج و رنج به سوی آرامش و سلامت و اطمینان باشد. و در این حال همین ابزار مقدس در دست انسانهای پلید و مکار میتواند ابزاری برای به تباهی و هلاکت انداختن دیگران باشد که عموماً همین طور است. زیرا هدیه بی حساب و کتاب دلگیرنده را متوجه هدیه دهنده می کند و اعتماد و دوستی پدید می آورد و اگر هدیه دهنده شیاد و کذاب باشد، طرفش را به فساد و انحراف ها می کشاند. می بینیم که هیچ چیزی در دست این بشر سالم نمانده و همه ارزش های پاک و انسانی و رهایی بخش لوس گردیده و مبدل به ضد خود شده است. معمولاً کسانی که هدیه می‌دهند دیگران را دوست نمی‌دارند، قلباً، بلکه می‌خواهند که دیگران آنها را دوست بدارند و این نوع هدیه در واقع نوعی رشوه عاطفی است که به نظر ما خطرناک‌تر از رشوه‌های تجاری و اداری می‌باشد، زیرا پاسخی سالم و درست حاصل نمی‌آید و هیچ کس صرفاً به واسطه هدیه نمی‌تواند دیگری را دوست بدارد، زیرا دوستی امری قلبی است و نه ذهنی. هدیه این چنینی حد اکثر می تواند ذهن را تحریک کند و هدیه گیرنده نسبت به هدیه دهنده اظهار محبت نماید و احتمالاً متقابلاً به او هدیه بدهد و یا به لحاظ زبانی و رفتاری اظهار دوستی کند. و این ریاست و خطر چنین هدیه‌ای از همین جا برمی خیزد، زیرا ترویج و تحمیل ریا می کند. کسی را قلباً دوست نداری ولی تظاهر می کنی که دوست داری و این خیانت بزرگ است و عواقب بسیار بدی دارد و گندش هم در می آید. و اما نوعی هدیه دیگری وجود دارد که در فرهنگ مذهبی صدقه و خیرات به حساب می آید که البته کم خطرترین هدیه هاست، به شرط اینکه نوعی رشوه و حق حساب به خدا محسوب نگردد و چون این نیتی در آن نباشد، زیرا خدا اهل رشوه و حساب نیست و لذا رابطه فرد با خدا خراب می شود. یکی را می شناسم که به صدقه خیلی اعتقاد دارد و می گوید که همه بلاها و بدبختی ها را پیشگیری می کند و خیلی هم صدقه و هدیه می دهد، ولی هر سالی یکی دوتا از بدبختی های بزرگ نصیبش می شود. تصادف، امراض صعب العلاج، مرگ هولناک و خسارات مادی. این اواخر هم شوهرش را در یک بیماری بسیار زجرآوری در سن جوانی از دست داد. البته مدتی تبلیغ می کرد که خدا نزدیک، بلا نزدیک، و این شعار در تضاد با فلسفه صدقه است و من نمی دانم این بیچاره در این تضاد عظیم چه می کند. به هر حال معلوم می شود که هدیه خالصانه و بی‌قلقش و صرفاً از سر دوستی حقیقی و بدون انگیزه شخصی و مادی کیمیاست و اصلا انسانی که به چنین مقامی از اخلاص و معرفت و طهارت نفس رسیده باشد، برای دوستی کردن با دیگران بی نیاز از دادن هدیه های مادی است و بدون هدیه دادن هم دیگران او را دوست می دارند. ولی هدیه دادن به هر حال و به هر نیتی که باشد باز هم جوهر هدایت را در خود داراست و کمترین خاصیتش این است که هدیه دهنده به تدریج باور می کند که اگر تمام دنیا را هم به کسی هدیه کند نمی تواند دلش را به دست آورد. و دوستی واقعی و مخلص دست و پا نماید و این نور هدایت و بیداری است هرچند که تلخ و دردناک است. پس به واسطه ی هدیه دادن هرچند که ناخالص و ناحق باشد آدمی به تدریج به بی ارزش بودن مادیات و کل دنیا آگاه می شود و این آگاهی بسیار بزرگ است که از کتاب و موعظه و فلسفه به دست کسی نمی آید. و آدمی می فهمد که انسان برای دوستی و دوست داشتن به خودی خود کافی است و بی نیاز از کل دنیای مادی می باشد. و این حقیقت دیگری است که اهل هدیه به تدریج و با تلخی و درد با آن آشنا می شود و این نیز هدایت است به سوی انسانیت انسان. هدایت فرد هدیه دهنده برای دوست داشتن کافی است که انسان بتواند دوست بدارد. کسی که نمیتواند دوست بدارد، هدیه دادن را برمیگزیند که البته بهتر از هیچ است و اگر در وادی هدیه تا به آخرش برود، حتما دلش بیدار و زنده می شود و به حقش می رسد. قدرت دوست داشتن را به دست می آورد و دوست داشته می شود. ارزش صدقه و خیرات از همینجا برمی خیزد. و اما خالص‌ترین هدیه که علت و منشأ همه هدیه‌های بشر است، هدیه وجود به بشر است از طرف خدا و این است منشأ هدایت. هر که این هدیه را درک نماید، آن را دریافت نموده و هدایت می‌شود به سوی منشأ هدیه.